سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. شما شنونده ای رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. در صدر مطالب این برنامه خبری خواهید شنید که 12 تیم انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان لوی جرگه مشورتی صلح را تحریم کردند. گزارشات دیگری را هم در این برنامه برایتان داریم، اما قبل از همه توجه کنین به اخبار افغانستان، منطقه و جهان که همکارم آرش اوماین پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید در مورد تأمین صلح پایدار در این کشور امیدوار است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل را لغو اعلان کرد. ایران میگوید احتمال دارد که از یک توافقنامه منع تکثیر اسلحه هسته‌ای خارج شود. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان در مورد تأمین صلح پایدار در این کشور ابراز امیدواری کرد. محمد اشرف غنی در مراسم یادبود از 27مین سال روز پیروزی مجاهدین که در ارگ ریاست جمهوری این کشور تدبیر یافته بود گفت:
صلح براتونکی با عزت تلپای سو، او د دې لپاره باید ټول اول خدای جل شانو ته تسلیم سو، او بیا د ولس وختنه نیت او اراده ته. نیت ستا، اراده ستا، یا واضح نقشه د لارې او تګلارې ته باید په نتیجه کې ورسیږو، چې د هغې په نتیجه کې انشاءالله تعالی د ولس خیر او د خدای جل شانو رضایی.
در این مراسم عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی سابق گفت که مجاهدین در پروسه صلح و مصالحه در افغانستان نقش پیشتاز را بازی خواهند کرد. این اظهارات در حال صورت می گیرد که قرار است فردا جرگه مشورتی صلح در کابل دایر شده و 4 روز دوام کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل را لغو اعلان کرد. محمد قاسم الیاسی عضو و سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که مطابق بررسی های آنها نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل قابل اعتبار نیست. آقای الیاسی میگوید که نتایج روز اول انتخابات قابل اعتبار است و به آن مراجعه می شود. با گفته سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، این کمیسیون بر اساس فهرست نتایج رایدهی روز انتخابات در زمینه بررسی آرای انتخابات ولایت کابل اقدام خواهد کرد. مقامات ولایت اروزگان میگویند که در نتیجه یک حمله هوایی در شهر ترینکوت مرکز این ولایت 6 فرد ملکی کشته و 2 تن زخمی شدند. دکتر امین الله توخی رئیس شفاخانه ولایتی اروزگان امروز به رادیو آزادی گفت که اجساد این افراد شب گذشته از منطقه آب گرم مربوط به شهر ترینکوت به این شفاخانه آورده شده است. از جانب دیگر محمد خطاب خنجری قمندان امنیه ولایت اروزگان به رادیو آزادی گفت که نیروهای خارجی شب گذشته بر یک خانه حمله هوایی را اجرا کردند. با گفته آقای خنجری در این حمله 7 طالب مسلح کشته شدند. قمندان امنیه ولایت اروزگان در مورد تلفات افراد ملکی ناشی از این رویداد اظهار بی اطلاعی کرده است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقامات امنیتی ولایت کندهار میگویند که در نتیجه برخورد بین نیروهای پلیس و مخالفان مسلح در ولسوالی های شورابک و معروف این ولایت 16 مخالف مسلح کشته شدند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی قمندانی امنیه ولایت کندهار امروز به رادیو آزادی گفت:
در ولسوالی شورابک جنگ شد. 4 تن از افراد دشمن کشته و 5 تن زخمی شدند. در ولسوالی معروف بالای خانی نادرخان حمله شد و 5 تن از افراد دشمن کشته و 4 تن زخمی شدند.
آقای بارگزی در مورد تلفات نیروهای افغان معلومات ارائه نکرده است و طالبان مسلح نیست تا هنوز درباره این ادعا چیز نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. بعد از تشدید تحریم‌های ایالات متحده بر ایران، تهران میگوید که احتمال دارد از توافقنامه منع تکثیر اسلحه اتمی خارج شود. رسانه‌های ایران از جواد ظریف وزیر خارجه ایران نقل قول کردند که امروز 28 اپریل گفته است در حالی که ایالات متحده آمریکا تحریم‌ها بر تهران را تشدید بخشیده و مصوبه بخش از اقدامات متقابل، احتمال دارد که ایران از توافقنامه منع تکثیر اسلحه اتمی یا NRT خارج شود. جواد ظریف گفته است جمهوری اسلامی انتخاب‌های متعدد دارد و مقامات روی آنها غور می‌کنند و خارج شدن از توافقنامه منع تکثیر اسلحه اتمی یا NRT یکی از آنهاست. این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که امروز یک جنرال ارشد ایران هشدار داد که تهران میتواند تنگه استراتژیک هرمز را مسدود کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا در ماه می سال گذشته از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران خارج شد و تحریم‌های شدید را بر آن کشور وضع کرد. بر اساس یک خبر دیگر، بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه این کشور به کوریای شمالی سفر خواهد کرد. آژانس خبری دولتی ایران ایرنا از قول محمد جواد ظریف امروز گزارش داد که گفته است تاریخ مسافرت وی به کوریای شمالی به زودی اعلان خواهد شد و از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری شده است. ایالات متحده ای امریکا تحریم‌ها بر کوریای شمالی را نیز تشدید بخشیده است تا پیونگ‌یانگ از برنامه اتمی‌اش دست بکشد. ولادیمیر ژلنسکی رئیس جمهور جدید اوکراین میگوید مسکو با تعهد سهل ساختن شرایط شهروندی روسیه برای اوکراینی‌ها وقت را برای تطمیع مردم اوکراین ضایع نکند. قبل از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود احتمال دارد که مسکو شرایط شهروندی را برای همه اوکراینی ها سهل بسازد. ولادیمیر زلنسکی از طریق فیسبوک نوشته است اوکراینی ها می دانند که شهروندی روسیه یعنی بی بهره شدن از حق مظاهرات صلح‌آمیز و انتخابات رقابتی. آقای ژلنسکی همچنان اشاره کرده است که برای بحث روی این موضوع حاضر به مذاکرات با روسیه است. به گفته ولادیمیر ژلنسکی عادی شدن روابط با روسیه در صورت امکان دارد که اشغال مناطق دنباس و شبه جزیره کریمیا پایان یابد. مقامات حکومت نظامی سودان میگویند که با اپوزیسیون آن کشور در مورد ایجاد یک شورای مشترک رهبری به توافق رسیدند. این توافق مهمترین پیشرفت در گفتگوها بین مقامات حکومت نظامی سودان و اپوزیسیون محسوب می شود و احتمال دارد که به ایجاد حکومت ملکی در این کشور آفریقایی منجر شود. این پیشرفت در نخستین گفتگوهای رسمی بین این دو جانب بعد از آن صورت گرفت که در نتیجه اعتراضات گسترده مردم سودان حکومت استبدادی 30 ساله عمرالبشیر سقوط کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم آرش همایون برای پیشکش نمودن خبرهای افغانستان و منطقه و جهان و این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. وزده تیم انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان لوی جرگه مشورتی سال را تحریم کردند. یونس قانونی معانی یکی از این تیم های انتخاباتی:
در صورتی که تصامیم خلاف مصالح مردم و هدف سبوتاش صورت بگیره، گام دوم 12 تکت انتخاباتی و عذاب سیاسی برگزاری جرگه بزرگ مردم افغانستان خواهد بود.
هشتم ثور پیروزی مجاهدین، اما در مورد این روز نظریات مختلف وجود دارد. عبدالرف رسول سیاف رهبر جادی در این مورد گفت:
همون کسای مجاهدین که بلند منظور هم دارن ممکن یک در هزار نشند در بین مجاهدین. بریم شما ببینید همون مجاهدینی که تانکا را دادن، سرارا را انداختن، آلی دینمی جدر و گدویی میکنند.
مسئولان در ریاست فواید عامه هرات میگویند که برای بازسازی شهرهای هرات اسلام قلعه بیش از 10 میلیون دلار نیاز است. گزارشات دیگر را هم برایتان داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها را هم فراموش نکنید. بارز سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم و همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک در این برنامه خبری میزبان شما. قسمی که قبلا هم گفتیم 12 تیم انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان روی جرگه مشورتی صلح را تحریم کردند. سران این تیم ها روز یک شنبه در یک نشست خبری اعلام کردند که به دلیل اینکه این جرگه غیر قانونی، به موقع و به هدف کمپین انتخاباتی برگزار می شود، در آن اشتراک نمی کنند. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش می دهد.
تیم های انتخاباتی محمد حنیف حتمر، شهاب حکیمی، نوررحمان لیوال، عنایت‌الله حفیظ، ابراهیم الکوزی، حکیم ترسان، فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، شهید محمد عبدالی، احمد ولی مسعود، نورالحق علومی و رحمت الله نبیل اعلام کردند که در لوی جرگه مشورتی صلح اشتراک نمی کنند. در اعلامیه مشترک که از سوی این تکت‌های انتخاباتی منتشر شده آمده است، لوی جرگه مشورتی که به دعوت محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برگزار می شود، هدف آن کمپاین انتخاباتی می باشد. در این اعلامیه برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح همچنان غیر قانونی، بی موقع و غیر ضروری خوانده شده است. تکت‌های انتخاباتی یاد شده به این باورند که برگزاری چنین جرگه در شرایط فعلی در تناقض با تلاش‌های صلح‌جویانه قرار دارد. محمد یونس قانونی معاون تیم انتخاباتی محمد حنیف اتمر روز یکشنبه در این نشست خبری گفت جرگه مشورتی باید در آغاز تلاش‌های صلح برگزار می‌شد یا اینکه باید زمان برگزار شود که نتایج تلاش‌ها مشخص شوند.
منتظر بحث‌ها و اجندای درون این جرگه خواهند بود. در صورتی که تصامیم خلاف مصالح مردم به هدف سبوتاژ و خلاف خواست مردم افغانستان صورت بگیره، گام دوم 12 تکت انتخاباتی و عذاب سیاسی برگزاری جرگه بزرگ مردم افغانستان خواهد بود. در او صورت اینا آواز مردم افغانستان را از طریق یک همایش بزرگ، وسیع، ممثل و نماینده واقعی مردم افغانستان اعلان خواهند کرد.
در کنار 12 تکت انتخاباتی، شمار از چهره‌های سیاسی دیگر مانند سید منصور نادری رهبر حزب پیوند ملی، ستار مراد وزیر پیشین اقتصاد و فوزیه کوفی عضو پیشین ولسی جرگه نیز روز یکشنبه در جمع تحریم کنندگان لوی جرگه مشورتی سال پیوستند. پیش از این عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز لوی جرگه مشورتی صلح را تحریم کردند. اما مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح گفتند که تحریم این جرگه سوی برخی چهره‌های محدود بر مشروعیت آن اثرگذار نخواهد بود. ضیاءالحق مرخل معاون این کمیسیون روز شنبه برای رادیو آزادی همچنان گفت گفتگوها با تحریم کنندگان لوی جرگه ادامه دارد. این در حال است که رئیس جمهور افغانستان پیش از این برای جمع‌آوری نظریات مردم درباره صلح با طالبان فراخوان لوی جرگه را داده است. این جرگه قرار است به حضور نزدیک به 3000 تن روز دوشنبه در کابل برگزار شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که روز یکشنبه در مراسم تجلیل از 27مین سال روز پیروزی مجاهدین در ارگ ریاست جمهوری صحبت می‌کرد، برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح را یک ضرورت خواند.
سبب تفصیل ان شاء الله تعالی به مشورتی لوی جرگه که رنگی ضرورت عزیز خواهر و برادرا که از سر تا سر افغانستان بشنویم قیمت جنگ چیست، آرزوی صلح به چی رقم مدیریت میشه. ما کشور جرگه هستیم، ما کشور مشوره هستیم. ضرورت واضح است که با مشوره سر تا سری ضرورت داریم و صلح به یک روز به دست نمیه.
در این حال محمد عمر داودزی رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح بر رسانه ها گفته که هر لوی جرگه مخالفین و متفقین خود را داشته و آنان تلاش می کنند تا مخالفان لوی جرگه را به اشتراک در آن تشویق کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز می گوید صلح آمدنی است و برای تامین آن اراده و تصمیم جمعی وجود دارد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدیم که 12 تیم انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان لوی جرگه مشورتی صلح را تحریم کردند. این جرگه قرار است فردا در کابل برگزار شود. اشتراک کننده ها از ولایت های مختلف به کابل رسیدند و قرار است در این جرگه فردا سهم بگیرند. اشتراک زنان در لوی جرگه مشورتی هم رنگین است. شمار زیادی از زنان از بخش های مختلف کشور بر اشتراک در جرگه به کابل آمدند. یکی از این اشتراک کنندگان به نام برشنا که از ولسوالی نارای کنر آمده است. نصرت پارسا در این باره گزارش را تهیه کرده است که با هم یک جا میشنویم.
ټول ویل چې مزر ډیر غوښت طالبان ورونه کلی دې په کور کې کینسنه چې سبا شهیدان شه مونږ وجود از مونږ سر د افغانستان
برشنا مادر شش کودک است. چادری بر سر از منطقه دوردست ولسوالی ناری ولایت کنر به کابل آمده است. هدف از آمدنش به پایتخت اشتراک در لوی جرگه مشورتی صلح است. میگوید امید بزرگش این است که در وطنش صلح و امنیت حاکم شود.
از جنگ و خونریزی خسته هستیم. مادران بیوه شدند، کودکان یتیم شدند. دیگر بس است. ما تشنه صلح هستیم. یگانه امید من این است که صلح بیاید.
برشنا در لوی جرگه مشورتی با طالبان صدا خواهد زد تا آتش بس کرده و از جنگ دست بکشند.
از طالبان صلح می خواهیم. برایشان عرض می کنیم که از جنگ دست بردارند تا بسیاری ها ریخته شده. دیگر جنگ نمی خواهیم. با طالبان عذر می کنیم که بیاین و دست برادری دهند.
بیت بیاد آقا جور شی. بس چه دو مردائی می صلح شد و طول ده صلح ده نمانی لاندی جون حکومنگه.
این خانم 40 ساله جنگ را عامل بدبختی و کشتار مردم کشورش خوانده میگوید به اثر جنگ هر از گاه جوانان محلش کشته میشوند.
روزی نیست که دو یا سه شهید از کندوز، قندهار و کنر نیاید. بسیاری زنان بیوه شدند، بسیاری کودکان یتیم شدند. تمام مردم این دعا را میکنند که در وطن امنیت بیاید، دیگر خون ریختانده نشود و مادران بیوه نشوند.
افغانستان که اطمینان بیخی زیاد شلو.
برشنا از محل زندگیش تا کابل کرده تا در بزرگترین جرگه مشورتی درباره صلح وطنش سهم بگیرد. میگوید برای تامین صلح آماده هر گونه قربانی است.
برای صلح به دادن هر گونه قربانی آماده هستم. دوری از خانه و فرزندان برایم سخت نیست چون برای صلح آمدم.
در لوی جرگه مشورتی صلح قرار است تا نزدیک به 3000 تن اشتراک کنند که 30% آنان را زنان تشکیل خواهد داد. در این جرگه در کنار نمایندگان تمام ولایت‌ها نماینده‌های از مهاجرین افغان در ایران و پاکستان نیز سهم خواهند گرفت. قرار است این جرگه به روز دوشنبه 9 ثور در کابل آغاز شود و تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری آن گرفته شده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
باز هم با گزارشات از لوی جرگه مشورتی میمانیم. باشندگان ولایت فرا برای برگزاری لوی جرگه مشورتی سال خوشبین هستند. با گفته آنها این جرگه میتواند حداقل به عنوان یک گام در بخش صلح تلقی شود. از ولایت فرا 30 تن در جرگه مشورتی صلح اشتراک خواهند کرد. این جرگه فردا در کابل برگزار می شود. شرح بیشتر در گزارش همکار ما احمد شای فطرت از ولایت فرا.
در حالی که به استانه برگزاری لوی جرگه مشورتی نزدیک می شویم، برخی از باشندگان و فعالان مدنی ولایت فرا این جرگه را برای آوردن صلح در کشور مؤثر می خوانند. با گفته آنها همواره وقتی افغانستان با مشکلات بزرگی روبرو شده است، این مشکلات توسط جرگه های مردمی حل شدند. با گفته آنها اعضای شرکت کننده لوی جرگه مشورتی صلح باید بنابر خواست اساسی مردم که ختم جنگ و ایجاد صلح در کشور است تاکید کنند. آنها میگویند امیدوار هستند که تمام اعضای این جرگه مشورتی مطابق خواست مردم باشد و درد مردم را تمثیل نماید. عبدالستار و نورالرحمن دو تن از باشندگان فرا برگزاری این جرگه را گام نیک میخواند.
است مهم اینه که کوشش کنه که درد مردم فرا را و مشکلات مردم فرا را برسانه، چون که صلح یگانه آرزوی مردم فرا است.
خواست د خلکو صدا شیدش د دغه ملت زبردلی ملت په خاطر باندې چې طالبان او دولت د دوار په خاطر باندې وروره هلته ډیر کوشش وکړي د صلح کار برابر کړي او د صلح په خاطر باندې وژغړي.
در همین حال فعالان مدنی ولایت فرا جایگاه جرگه ها در افغانستان را برجسته و مهم میخواند. میلاد سروری یک تن از فعالان مدنی در فرا میگوید که این جرگه اگر سودی زیادی هم نداشته باشد میتواند به عنوان یک گام در راستای آوردن صلح در کشور محسوب شود.
شما ببینین در افغانستان وقتی که لوی جرگه برگزار میشن، عموما روی لوی جرگه از این قرار است که از تمام مردم افغانستان در لوی جرگه شرکت کنند، یعنی افکار عموم مردم افغانستان در اونجا شرکت میکنه. طبیعی هستند که تاثیر بسیار داره در روند سال، چون هر کس با زبان خودش همو خواسته که داره بیان میکنن که ما چه خواسته داریم. ما از واقعا از او استقبال میکنیم اگر واقعا بتونه که همو خواستهای مردم افغانستان با اوجا به تصویر بکشانه برای جمهور برسانه.
باید گفت قرار است لوی جرگه مشورتی صلح با اشتراک بیش از 3000 تن فردا دوشنبه در کابل برگزار شود. 30 تن از نمایندگان اقشار مختلف از ولایت فرا نیز در این جرگه مشورتی اشتراک خواهند کرد.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده های عزیز، شما در جریان هستین که امروز 8 ثور مصادف بود به 27مین سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان. از این روز امروز در هر ریاست جمهوری با شرکت مقامات بلندپایه حکومت، شخصیت های جهادی و برخی از کاندیدان ریاست جمهوری تجلیل به عمل آمد. عبدالرب رسول سیف رهبر جهادی افغان در این مراسم گفت که مجاهدین اصلی حالا در وضعیت بد زندگی می کنند، اما آبروی عزت مردم را بجا کردند. در این حال گلبدین حکمتیار، یکی از رهبران دیگر جهادی، در این نشست گفت که 8 ثور روز پیروزی مجاهدین گفت که به باور مردم 8 ثور روز پیروزی مجاهدین نه، بلکه یک روز خونین دیگر بوده است. جزئیات بیشتر در این گزارش. 8 ثور روز پیروزی مجاهدین افغانستان، اما نظریات متضاد در رابطه با این روز. عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی که بروز یک شنبه در مراسم تجلیل از روز 8 ثور در ارگ ریاست جمهوری سخنرانی میکرد گفت مجاهدینی که برای مردم و کشورشان قربانی دادند حالا در وضعیت بد قرار دارند. آقای سیاف گفت که حالا هم به مجاهدین با چشم خوب دیده نمی شود، اما عزت و حیثیت مردم وابسته به بازوی همین مجاهدین است.
در هر جایی که بشینند مجاهد ترکه، مجاهد بلدنگ داره، مجاهد بلند منزل داره، همون کسایی از مجاهدین که بلند منزل هم داره ممکن یک در هزار نشنده بین مجاهدین. ببین شما میبینید همون مجاهدینی که تانکا را زده، تیارا را انداخته، آره دینمی که داره و گدایی میکنند، خاک در سرشان افتیده، دستشان دراز است، از مردم یک طور نان میخواهند. زیورتان، زینتتان، زندگیتان، آبرویتان، حیثیتتان دینمی بازوی مجاهدین در گروه عزیز.
در همین حال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و یک از رهبران پیشین مجاهدین میگوید که با باور برخی مردم این روز روز پیروزی مجاهدین نه، بلکه روز آغاز جنگ خونین دیگر است. شماری از مردم در این باره نظریات گوناگون دارند. فکر میکنند که این روز تسلسل 7 ثور است. این آغازگر یک جنگ خونین دیگر است. مجاهدین تا هنوز موفق نشدند. میان مجاهدین و پیروزیشان یک فاصله زیاد موجود است. بیشترشان کرسی اقتدار را به دست آوردند، اما کامیاب نه، بلکه شدیداً ناکامند. ناکامیش هم از همینجا آغاز شده است. امروز 8 ثور است. 27 سال پیش مجاهدین افغانستان پس از 14 سال جنگ در برابر قوای شوروی سابق و حکومت تحت حمایه آن پیروز شدند. 27 سال قبل مجاهدین با شکست دادن حکومت تحت حمایه شوروی سابق داخل کابل گردیدند. کابل که قبل از این نیز شاهد درگیری های مسلحانه بود، پس از سقوط حکومت دکتر نجیب الله بیشتر اوج گرفته و خونین تر شد. در این حال رئیس جمهور محمد اشرف غنی نظر سبک با مجاهدین را کم نظری به نیاکان یاد کرد.
افتخار بر جهاد عزت تمام مردم افغانستان، او جهاد تا او مجاهدین تا بسپک قتل، زان پلارونو او نیکانو تا بسپک قتل.
رئیس جمهور همچنان گفت که 8 ثور روز پر افتخار و عزت برای افغانستان است و مردم این کشور با پذیرفتن قربانی های زیاد در این روز به پیروزی رسیدند. شماری از مردم هم در رابطه به روز 7 و 8 ثور نظریات دارند که همکارم خان محمد سین با برخی از آنها صحبت کرده.
7 ثور خوب بود، بخاطر از اینکه امنیت بود، آرامی بود، بعد حکومت واقعا عدالت بود. امی 8 ثور که مجاهدین آمد که مردم نبودن، بیادر امنیت نداشتن، خانه جنگی شروع شد، قتل و قتال آدم کشی زیاد شد، مردم کلش فرار شد، مهاجر شد دست از امی مجاهدین. به خاطر قدرت، به خاطر چوکی، به خاطر اسلام از خارج آمدن، از پاکستان قرآن خوردن، در ایران، در عربستان که ما باید بدر یک حکومت خوب جور میکنیم. خدا مغفرت کنه دکتر نجیب الله را، زدن حکومت از دور بیادر از بین بردن. هیچ مردم افغانستان از مجاهدین خاطره خوش نداره.
محمد کبیر، هیچ کدام جنگا بود، بدبختی بود، قیمتی بود، هر طرف مردم میگریخت، چندان حکومت نبود. اما وقت های پیش که جنگ بود، 7 ثور، 8 ثور، اردوش خوب نبود، دینم اینجا خط اول بود. این حال خوب است، یزار آرزانی شد برای مردم کار پیدا شد دیگه، خلاص.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
و حال گزارش داریم از ولایت هرات در رابطه با بازسازی شاهراه هرات. مسئولان در ریاست فوایدنامه هرات میگویند که برای بازسازی شاهراه هرات اسلام قلعه بیش از $10 میلیون نیاز است. سید عبدالله حمایت رئیس این اداره میگوید که قسمت از این شاهراه به دلیل عبور و مرور موترهای سنگین وزن تخریب شده است. شاپور صابر از هرات جزئیات دارد.
شاهراه هرات اسلام قلعه مسیر انتقال اموال وارداتی ایران به ولایت هرات می باشد. عبور موترهای سنگین وزن باعث تخریب قسمت‌هایی از این شاهراه شده است. بیشتر موترهای باربری در این مسیر بیش از اندازه اموال را بارگیری می کنند تا از پرداخت مسئول به حکومت فرار کنند و به همین خاطر یک قسمتی از عواید دولتی در مسیر شاهراه هرات اسلام قلعه حیف و مل می شود. سید عبدالله حمایت رئیس فواید عامه هرات میگوید که بازسازی این شاهراه بیش از $10 میلیون هزینه دارد.
دقیقاً 90% دلیل اصلی که شورا بالات تخریب قرار گرفته و شورا بشکسته سطح اسفالت از موتور سنگین وزنه و در حدود بالاتر از 10 میلیون دلار هزینه بوره که تا این پروژه ترمیم شه و به حالت اساسی برگرده.
شارع هرات اسلام قلعه 120 کیلومتر طول دارد و در مسیر این شارع ترازوهایی برای سنجش وزن موترهای باربری فعال است، اما رئیس فاید عامه هرات ریاست گمرک را به بی‌پروایی در راستای کنترل وزن موترهای باربری متهم می‌کند. همچنین محمد سردار بهادوری عضو شورای ولایتی هرات از تخریب قسمت‌های از شارع هرات اسلام قلعه ابراز نگرانی میکند.
سرکی که برای مردم سهولت ایجاد کرده و میکنه و برای رفت آمد مردم سهولت ایجاد کرده، این توسط موترهای سنگین بار غیر قانونی تخریب بشه، خب اینجا باعث نگرانی مردم میشه، مردم متضرر میشه و نیاز که هرچی زودتر جلوگیری بشه.
اداره گمرک هرات مسئول کنترل دروازه‌های ورودی شارع‌های هرات اسلام قلعه و هرات ترقندی میباشد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که اداره محلی به ریاست گمرک دستور داده است که جلو ورود موترهای توناژ بلند را بگیرد.
هدایت جدی و تاکید مقام ولایت هرات به گمرک و مسئولین زیربطی است تا از بارگیری موترها بیش از اندازه خودداری بکنند. ترازوهایی که هست باید فعال بشه و در قسمت حفظ و مراقبت شارع‌ها هم جدا توجه بشه.
مسئولان در ریاست فاید عامه هرات میگویند که به هزینه 27 میلیون افغانی تا 3 ماه دیگر 4 کیلومتر در مسیر شارع هرات اسلام قلعه بازسازی میشود، اما در صورتی که جلو ورود موترهای سنگین وزن گرفته نشود، قسمت‌های زیادی از این شارع تخریب خواهد شد و آنگاه بازسازی این شارع سنگین خواهد بود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 شنونده هستین. رادیو آزادی از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی همین امواج به نشر میرسه و گزارشات و مطالب خبری ما را روی صفحه وبسایت ما هم تعقیب کرده میتوانین. و حال گزارش از ولایت فاریاب. شماری از متعلمین اوناز در شهر میمنه خواهان فضای مسئول و امن به خاطر ادامه دروسشان شدند. اکرام کرم با جزئیات بیشتر در مورد.
برخی از دختران متعلم در شهر میمنه در حالی به خاطر ادامه تحصیلشان فضای مسئول میخواهند که در چند روز گذشته یکی از همخطارانشان که متعلم صنف 11 یکی از مکاتب نسوان شهر میمنه بوده از سوی افراد ناشناس ربوده شده است. آنان میگویند اگر جلو همچو بیبندوباری ها گرفته نشود روحیه ایشان ضعیف شده نگرانی های زیادی را به بار می آورد. میسره و نجلا دو تن از آنان در این مورد چنین گفتند.
می که از روز چهارشنبه بعدیم سو همین قسم یک اتفاقی که افتاده، اگر والی صاحب اگر تمام ادارات دولتی از روز چهارشنبه بعدیم سو که 4 روز میگذره هر کاری را که از دستشان می آمد می دانستن انجام بدن، اما تا حال هیچ یک اثری هم ازش موجود نیست که چی کار کردن چی کار نکردن. دختر است، دختر نه که یک حیوان باشه یا یک چیز دیگه باشه که چاره نداریم، روحی ما ضعیف میشم.
نگرانی ما حتی قبل از این یا بعد از این هم وجود داره. ما قبل از این که این اتفاقات بیفته هم نگرانی هایی داشتیم که شاید یک روز همیشه وحشت از این سر ما بود که ما امروز چگونه به مکتب میریم، چگونه دوباره برگردیم، ما قسم به کورس های آموزشی میریم به خاطر تامین آینده خود ما، و ما به خاطر از اینکه بخوایم آینده خود بسازیم اصلا نمیتونیم که امروز خود بسازیم. ما اگر امروز ما ساخته نشده باشه، امروز ما جور نباشه، ما چطور بتونیم که آینده خود بکنیم؟ ما چطور میتونیم در روی سرک و در کوچه های خود راحت بگردیم؟
از سوی هم علی مردان قل مدیر مسئولیت ریاست معارف فاریاب ربوده شدن دختر متعلم را پذیرفته میگوید اکثریت مکاتب این ولایت آسیب پذیر بوده، فضای مسئول به خاطر متعلمین وجود ندارد. وی همچنان افزود اگر وضعیت به چنین شکل دوام پیدا بکند در آینده با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
اکثر مکاتب امروز به می تشویش است. از ارگان های امنی کشفی جدا تقاضا می کنیم که در رابطه با مکاتب جدا نگران باشند، تامین امنیت مکاتب در نظر داشته باشند تا با روحیه آرام شاگردان ما در مکتب رسیدگی کرده بتوانند، حتی اگر وضعیت به همین شکل جریان داشته باشه آینده ما متضرر میشه، مکاتب ما متضرر میشه، شاگردای ما متضرر میشه، باز وقت ما خیلی در مشکلات مواجه میشیم.
در همین حال سمنوال سید نعمت الله طوفان آمر امنیت قماندانی امنیه فاریاب میگوید آنان در تلاشند برای متعلمین فضای مسئول ایجاد نمایند.
شنونده های عزیز با بخش همی گزارش رسیدیم به نیمه این برنامه خبری. ساعت 5:30 دقیقه